اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. اما قبل از همه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که خالد مفتون به توجه می رسانه.
سلام و وقت بخیر. گروه طالبان گزارش وزارت مالیه ایالات متحده مبنی بر حضور القاعده در افغانستان را رد کرده است. وزارت مالیه ایالات متحده اخیراً با نشر گزارش گفته است که القاعده در جریان سال 2020 میلادی در افغانستان در حال قوت گرفت که فعالیتش را در کنار و تحت محافظت گروه طالبان ادامه میداد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در واکنش به این گزارش، گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این گزارش توسط محافل حزبی جنگ طلب بر اساس معلومات غلط تهیه شده است. گروه طالبان در این اعلامیه همچنان ادعا کرده است که اعضای القاعده که قبلا در افغانستان به سر می بردند، پس از بروز قیام ها در برخی از کشورهای عربی، اعضای القاعده و سایر خارجی ها به کشورهای خود برگشتند. در گزارش وزارت مالیه امریکا آمده است که القاعده روابط خود را با گروه طالبان از طریق شبکه ای از مشاورین قوی تر ساخته و هنوز هم برای گروه طالبان کمک مالی فراهم می کنند. در این گزارش همچنان آمده است که افراد بلندپایه شبکه حقانی تشکیل یک قطعه مشترک جنگجویان را به بحث گرفتند که در همکاری و با کمک مالی القاعده تمویل خواهد شد. ایالات متحده امریکا به تاریخ 29 فوریه سال گذشته توافقنامه سال را با طالبان امضا کرد که قطع روابط طالبان با گروه های دهشت افغان به شمول القاعده یکی از شرایط آن است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر یک گزارش تازه گفته است که در سال 2020 میلادی 8500 غیر نظامی افغان در جریان جنگ و خشونت‌ها کشته و زخمی شدند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
در این گزارش که روز چهارشنبه نشر شده آمده است که 2958 غیر نظامی افغان در جریان درگیری‌ها و انفجارها کشته و 5542 نفر دیگر زخمی شده اند. یافته های کمیسیون نشان می دهد که در این سال به گونه میانگین در هر شبانه روز 8 تن از غیر نظامیان در این کشور کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شده اند. اما بر اساس معلومات این کمیسیون، آمار تلفات غیر نظامیان در سال 2020 میلادی نسبت به سال گذشته در آن کشور 21% کاهش را نشان می‌دهد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان 53% این تلفات را به گروه طالبان، 15% را به نیروهای امنیتی افغان و نظامیان خارجی، 5% را به گروه داعش، 25% تلفات را به افراد نامعلوم و 2% این تلفات را به نظامیان پاکستانی نسبت دادند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه با وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 100,364,000 نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2,160,400 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده امریکا با ثبت بیش از 25,445,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 425,250 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. حکومت چین امروز چهارشنبه گفت که در جستجوی جزئیات در مورد 25 شهروند آن کشور است که توسط اندونزیا بازداشت شدند. حکومت اندونزیا روز یکشنبه اعلام کرد که دو کشتی را به زن انتقال تیل که به صورت غیر قانونی از آبهای اندونزیا عبور میکرد توقف داده است. به تعقیب آن، حکومت اندونزیا روز سه‌شنبه گفت که 61 خدمه این دو کشتی را که شامل 25 شهروند چینی و 36 شهروند ایرانی میشود بازداشت کرده است. اما مقام‌های اندونزیایی گفتند که توقیف این دو کشتی ربطی به تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران ندارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای نخستین بار ملیس رئیس جمهور امریکا ناوقت سه‌شنبه از طریق تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کرد. قصر سفید گفته است که در جریان این تماس آقای بایدن چندین موضوع عمده را با همتای روسیه‌اش مطرح کرد.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه، خوشحالم که با شما هستم. امید همه شما عزیزان به سلامت بوده و بهروز باشید. همزمان با ادامه گفتگوها بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطر، وزارت امور خارجه ایران به روز سه‌شنبه 26 جنوری سال 2021 اعلام کرده که هیئت از طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی آن گروه در قطر، به ایران سفر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران به دعوت رسمی ایران صورت گرفته است. در حالی که از دور دوم گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه سخن گفته میشه، این دیدارها چه تحولات را در افغانستان و در چارچوب منطقوی در پی خواهد داشت؟ در برنامه امشب روی همین موضوعات بحث می شود. محترم علی نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مقیم لندن، مهمان برنامه امشب ماست. جناب آقای نوریزاده، سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه.
سپاسگزارم. منم سلام میکنم خدمت شما و همینطور به شنوندگان برنامه شما در افغانستان، تاجیکستان و ایران.
تشکر میکنم. دکتر صاحب، اگر صحبت از پیشینی رابط مخالفین با حکومت افغانستان آغاز بکنیم، چی باعث شده که ایران در جریان بیش از سه دهه جنگ در افغانستان به سران این گروه ها در موقعیت های خاص پناه بده؟
متاسفانه سیاست جمهوری اسلامی با مردم درد کشیده افغانستان سیاست صادقانه نبوده. همیشه دوگانگی و تزویر در سیاست جمهوری اسلامی ظاهر شده. از همون زمانی که دکتر نجیب الله سیاست دولت رو بر عهده داشت، بعد دوران مجاهدین و سپس زمانی که طالبان مسلط شدن، به یاد میاریم که زمانی که رهبر حزب وحدت اسلامی در شرایط بسیار سختی در محاصره طالبان بود و التماس به جمهوری اسلامی میکرد برای کمکی، بهش این کار رو نکردن و بعد دیدیم طالبان اومدن دیپلمات‌های ایرانی رو کشتن و لطمات زیادی به مساله ایران زدن. با این همه جمهوری اسلامی هیچگاه نخواست در رابطه با افغانستان صادقانه سیاست درستی مثل مثلا هندوستان هند داشته باشه. هرکه سیاست ایران و پاکستان همیشه سیاست های پر از تعارض و تضاد.
جناب دکتر صاحب، طالبان در زمان حاکمیتشان در افغانستان روابط خوب با ایران هم نداشتن، طوری که شما به کشتار چند دیپلمات ایرانی اشاره کردین. اما در سالهای اخیر گزارش‌های از حمایت ایران از این گروه نشر شده. دلیل افزایش حمایت ایران از طالبان چگونه شما توجیه می‌کنید؟
خیلی مسئله سادی. دشمن من دوست منه. این ضرب المثل مورد توجه جمهوری اسلامی است. یک وقت بیاد بیارم که آقای طاهریان که در افغانستان بود، دیپلمات بزرگشون بود، ایشون در ظاهر با تمام گروه های افغانستان در گفتگو بود که در حاکمیت بودن، ولی پنهانی با آقای گلبدین حکمتیار هم رابطه داشت که کابل رو بمباران میکرد. و همون زمان خبرهای اینجا آنجا به گوش میرسید که رابطه پنهانی با طالبان داره. ببینید، جمهوری اسلامی امروز فکر کنه طالبان یک حریف قدرتمند در برابر آمریکاست و میتونه آمریکا رو فلج کنه. بنابراین شروع کردن به قاتلان فرزندان ایران اسلحه دادن، پذیرایی کردن. ملا منصور حتی اومد از ایران کشته شد. بنابراین میخوام بگم هیچ وقت صادق نبودن. از این طرف میان آقای کرزای رو حمایت میکنن، از این طرف آقای غنی رو حمایت میکنن، از این طرف دکتر عبدالله رو پذیرایی میکنن، ولی همزمان ببینیم که با طالبان هم سر و سر دارن. فرماندهان طالبان میان در مشهد براشون خونه میگیرن، حتی بعضی هاشون در ایران ازدواج میکنن و این خیلی عجیبه. حتی برای مردم ایران شگفتی آور و اسباب نگرانی است. چطور دولت ایران که خود رو جمهوری اسلامی و رهبرش خود رو نایب امام زمان میدونه و معتقد که شیعیان جهان همه زیر بالش هستن، چطور گروهی رو که بیشترین کشتار شیعیان رو در افغانستان کرده حمایت میکنه؟ برای این میخوام بگم هیچگاه جمهوری اسلامی در فکر مسائل مسلمانان و این چیزا نبود، در فکر مسائل خودش بود. چون با امریکا درگیره، بنابراین از طالبان حمایت میکنه، برای که فکر کنه طالبان ممکنه 50 آمریکایی رو بکشن. این کارو در عراق هم ما دیدیم که جمهوری اسلامی در عراق از گروه های تروریستی حمایت کرد که فقط کارشون کشتن آمریکایی ها بود. و این مسئله متاسفانه لطمه زیادی به حیثیت، اعتبار و خود دیپلماسی ایران زده. آقای ظریف از این کار خوشنود نیست. من مطمئنم افراد عاقل در جمهوری اسلامی از این نوع سیاست خوشحال نیستن. اما متاسفانه سپاه پاسداران ساز خود رو میزنه و دنبال برنامه خود هست و اعتنایی هم به حرف مردم ایران نداره که بارها فریاد زدن نه لبنان نه غزه، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. و اینو در مورد افغانستان هم بگن، مردم ایران افغانها رو دوست دارن، مردم افغانستان برادران و خواهران ما بودن. و این متاسفانه یک افغان 40 سال پیش به ایران اومده، هنوز اجازه نداره فرزندش رو به مدرسه بفرسته، هنوز از بیمه برخوردار نیست، اما در عوض چمدون چمدون دلار به طالبان داده میشه تا مردم افغانستان رو به قتل برسونه.
بر اساس گزارش هایی که تازه به دست ما رسیده، هیئت طالبان قرار است که با مسئولان در ایران راجع به روابط دو کشور، وضعیت مهاجرین افغان در ایران و وضعیت کنونی سیاسی و نظامی افغانستان و منطقه گفتگو بکنند. چقدر آواز مثبت از این گفتگوها می شنوین؟
من هیچ نوع امیدی ندارم به اینکه مذاکراتی در تهران طالبان با جمهوری اسلامی داره ارزش و اعتباری بیشتر از مذاکراتی که در دوحه داشتن داشته باشه. آقای خلیلزاد مدت طولانی با طالبان در گفتگو، نتیجه چه شد؟ آیا از حجمه طالبان کاسته شد؟ از حملاتشون دانشگاه کابل رو چه کسی حمله کرد و 30-40 دانشجو رو به قتل رسوند و مجروح کرد؟ انفجارهایی که در خیابانهای کابل و شهرهای دیگر افغانستان میشه از جانب کیست؟ ببینید، طالبان گروهی نیست که بتواند خود را آداپته بکنه که به عنوان یک گروه سیاسی در اداره کشور مشارکت داشته باشه. طالبان همه چیز رو میخواد. طالبان خود رو حکومت اسلامی میدونه و معتقده باید تمام قدرت در دستش باشه، به ائتلاف اعتقادی نداره. بنابراین اگر کسانی امیدوارن، چه در واشنگتن، چه در تهران، چه در دوحه یا در کابل، که طالبان بیان دست در دست دیگر گروه ها بگذارن و آماده این باشند که مشارکت بکنن در اداره مملکت، مثلا آنچه در عراق شاهد هستیم، اشتباه میکنن. طالبان اهل مشارکت نیست، طالبان تمام قدرت رو میخواد. و کسانی که در پاکستان حامیش هستند، از جنرال حمید گل گرفته تا دیگران و دیگران، و کسانی که در تهران حامیش هستند، از جنرال های سپاه، از آقای قاهانی گرفته تا دیگران دیگران، همه اینا در مجموع بازیچه های طالبان. طالبان داره با اینا بازی میکنه. درسته اینها در تحت اختیار طالبانن و ازشون استفاده میکنه، ولی در نهایت این طالبانی که داره از اونا استفاده میکنه، دشمنش از جمهوری اسلامی داره بهش اسلحه و پول میده. و در پاکستان که طالبان پاکستان رو سرکوب میکنن، به اینا پول میدن و کمک میشون میکنن. و متاسفانه حتی روسیه میبینیم در این ماجرا به یاری طالبان میاد، و این طالبانی که داره از همه سو استفاده میکنه به ضرر مصالح عالیه ملت افغانستان.
بعض نظراتی هم وجود داره که سفر هیئت گروه طالبان به تهران یک نوع فشار به دولت جدید ایالات متحده آمریکا باشه و طالبان میخوان نشان بدن که اگر توافقنامه صلح بازنگری شوه، این گروه حمایت های دیگه مثل که شما به پاکستان اشاره کردین و به ایران، شما از اونا برخوردار میشه. پاسخ شما در این قسمت چی است؟
کاملا با تو موافقم، کاملا موافقم که این بازی جدید رو که داریم میبینیم در واقع هشداری به رئیس جمهوری جدید آمریکا هم هست. هم طالبان و هم جمهوری اسلامی دارن این پیغام رو میدن که اگر امتیاز به ما ندید، اگر ما رو در بازی وارد نکنید، ما خودمون راههایی داریم برای که بازی رو ادامه بدیم و به شما لطمه بزنیم. ولی این پیغام کاملا صریح به واشنگتن هست.
به اجازه شما یک پیام دارم به شنونده های برنامه. دوست عزیز، شما به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا گوش میدین که برای موج 100.5 FM شنیده میشه. موضوع برنامه مذاکرات صلح و دیدار رسمی طالبان با مقامات ایران است و برای بحث بیشتر رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب از لندن با خود داریم. استدلال شما از عکس العمل دولت افغانستان و مذاکرات طالبان با ایران چه است؟
دولت افغانستان تا اونجایی که من دنبال کردم بسیار نگران و مشکوک به این وضعی که شما مشاهده می‌کنید. رئیس جمهوری افغانستان چندین بار گفته که به طالبان اعتمادی نداره. آقای دکتر عبدالله عبدالله هم همینطور. مقامات دیگر افغانستان هم سخنانی چنین رو گفتن. استاد خلیلی باز نمونه های از این سخنان رو از ایشون هم شنیدیم. از استاد محقق همینطور. یعنی در واقع یک تشکلی از نیروهای افغانستان که تمام اتنیک ها و گروه های نژادی و مذهبی رو نمایندگی می کنند، طالبان رو خطری برای وحدت افغانستان و برای آینده کشور می دونند. بنابراین اینا خیلی نگرانند که پس پرده چه اتفاقی افتاده. من یادم هست وقتی که طالبان مذاکراتش رو شروع کرد در دوحه، آقای اشرف غنی با نگرانی به این مذاکرات نگاه میکردن و معتقد بودن که این مذاکرات بدون مشارکت مستقیم حکومت قانونی افغانستان داره صورت میگیره و دولت افغانستان مشکوک کرده.
و اگر نظر بندازیم به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، حرفای شنیده میشه که احتمالاً تا ماه می نیروها از افغانستان خارج شوند و یا ای که ممکن این نیروها تقلیل پیدا بکنه بیشتر آنچه که فعلا است. این مسئله چه چیزها را روشن خواهد کرد در برابر سیاست آمریکا در افغانستان؟
اصلا من معتقد نیستم که به این زودی ها آمریکایی ها نیروهاشون از افغانستان بیرون خواهد کشید. ببینید وضع افغانستان بسیار حساسه. الان بار دیگر روس ها وارد بازی شدن و آمریکا صحنه رو برای روس ها نخواهد گذاشت. من معتقدم دولت آمریکا علی‌رغم همه ی حرفایی که زده میشه در تصمیم خود برای تخلیه افغانستان شتاب نخواهد کرد و با تأمل این کار رو دنبال خواهد کرد. شاید به هر حال سیاست آمریکا ایجاب میکنه که این کشور حضور و مشارکت خود رو در معارک نظامی در خارج مثل افغانستان و عراق تقلیل، ولی به هیچ وجه آمریکا حاضر نیست این کار رو بکنه و بعد جمهوری اسلامی بیاد جاشو بگیره. ما الان دیدیم در سوریه دوباره آمریکایی‌ها دارن نیروهاشون رو قوی‌تر میکنن. همه فکر میکردن آمریکا داره از سوریه میره، در حالی که اینجور چیز نیست و ما داریم میبینیم که آمریکایی‌ها بیش از پیش در سوریه قوی شدن. اینا همه نشانه اینه که برخلاف تصور بعضیا، آقای جو بایدن از اون آدم‌ها نیست که چون اعتقاد به صلح و به آرامش و مصالحه داره دست بکشه و افغانستان رو واگذار بکنه به طالبان.
دوست عزیز، شما به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا گوش میدین که برای موج 100.5 FM شنیده میشه. موضوع برنامه مذاکرات صلح و دیدار رسمی طالبان با مقامات ایران است و برای بحث بیشتر رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب از لندن با خود داریم. و در مورد مذاکرات دوحه شما چه فکر میکنید که حال دور دومی مذاکرات است و هیئت‌ها در مقابل هم به دور یک میز نشستن ولی حرف تا به حال بیرون نشده؟
دوحه در این وسط چه کار است؟ چه ربطی داره افغانستان بگه دولت قطر که به اندازه کوچکترین استان افغانستان نیست؟ افغانستان یک کشور با 3000 سال تاریخ. دوحه چی کار است؟ به چه مناسبت دوحه باید بیاد یه مشیخای طالبان رو جمع بکنه، پول بهشون بده، امکانات بده، ماشین بده، اسلحه بده و بعد بیارن چون در دوحه جمع بکنه که چی؟ که امتیاز بگیره براشون. همه میدونن الان دوحه شده حامی اخوان المسلم، همه ی فروع اخوان المسلمین، فروع تندرو و معتدلشون مورد حمایت قطر هستن. همین که روابط قطر با مصر و با کشورهای دیگه عرب به هم خورده بر سر همین بود. الانم این سوال همیشه مطرح بوده برای من، دوحه چه میخواهد جز اینکه طالبان رو تقویت کنه که در افغانستان هم یه حکومت اخوان المسلمین تندرو باشه. به این دلیل این مذاکرات به هیچ جا نخواهد رسید. من شخصا خودم به جناب آقای خلیلزاد این رو گفتم و باهاشون که گفتگوی داشتم گفتم این مذاکرات به هیچ جا نخواهد رسید، برای اینکه طالبان صادق نیست در گفتگوهاش، هیچ صداقتی نداره.
آیا تهدیدات تروریسم که در منطقه جریان داره، شما به روسیه اشاره کردین، شما به خود منطقه میبینین که پاکستان هم به یک نوع درگیر است، ایران هم به یک شکل درگیر است، افغانستان هم که میبینین وزاره، این تهدیدا متوجه همه منطقه است، آیا احتمال از این موجود است که کشورهای منطقه در مجموع بتانن از بین بردن تهدیدات تروریسم به هر نام و رسمی که است با هم متحد شوند؟ و یایی که این امکان پذیر نیست، پس چه راهی وجود داره؟
به هیچ وجه این امکان پذیر نیست. دلیل عمدش هم اینه که این کشورها مصالح متعارضی با هم دارن. یک گروه که از دید یک کشور تروریسته از گروه کشور دیگر حلیف و یار و... شما نگاه کنید پاکستان در تعاملش با افغانستان به کیا کمک میکنه؟ با چه کسانی هم دسته؟ بیا جمهوری اسلامی ایران و از چه گروه حمایت میکنه؟ حالا اخیراً جالب از روسیه. به نظر من تنها دولتی که در افغانستان با تمام صداقتش در اندیشه اینه که افغانستان روی پای خودش بایسته و یه حکومت مستقل داشته باشه، در درجه اول هندوستان هست و بعد هند هست و بعد آمریکا. برای که آمریکایی‌ها با یه الگوی جدید رفتن افغانستان، امیدشون این بود که این الگو در افغانستان پیاده بشه. طبیعت لویجرگه، طبیعت این که پادشاه قبلی رو به عنوان پدر افغانستان ازش یاد کردن و تمام اون چیزهایی که امید به وجود می آورد که افغانستان داره به سوی یک آینده بسیار خوب پیش میره. من خودم وقتی دیدم که چطور کابل دچار این تحولات شده، تغییرات شده و این امید ایجاد شده که افغانستان روی پای خودش بایسته، بسیار شادمان شدم. ولی این مورد خاص مشترک پاکستان، ایران و یا قدرت‌های دیگه نبود. یک افغانستان قدرتمند سرپا و درست به هیچ وجه مورد حمایت اینا نیست، به خصوص اگر دموکراسی در اونجا جا پیدا بکنه. شما وقتی بانوان افغانستان رو می‌بینید در لویجرگه، در دولت افغانستان به عنوان وزیر بانوی رو می‌بینید که استاندار ولایت بامیان هست، والی بامیان هست، اینها برای بعضی خوشایند نیست در منطقه. و اینکه افغانستان دوباره سر پا بایسته و اون افغانستانی باشه که همیشه دوست داشتیم، یک دولت بی‌طرف سکولار در این حال که به اسلام حرمت میگذاشت، مذاهب دیگه هم در اونجا آزاد بودن از هندو گرفته تا مذاهب دیگر و جامعه با هم سر سازش داشت نه سر دشمنی. متاسفانه طی سالهای اخیر نزاع مذهبی رو در افغانستان دامن زدن، دستبندی ها، حزبندی ها در افغانستان آثار بدی داشت، ضرر زد. ولی من هنوز امیدوارم مردم افغانستان متوجه این بشن که سرنوشتشون جز این که دست در دست هم در برابر دشمنانشون بایستن جز این نیست. اراده ملی افغانستان باید اراده ملی تجلی پیدا کنه و مردم این کشور بتونه با هم سرزمین بزرگشون رو احیا کنه.
دولت افغانستان در 20 سال اخیر دستاوردهای داشت در طوری که شما اشاره کردین، حق زناست، حقوق بشر است، حق تعلیم و تربیت است، بسیار مسائل عمران و آبادی ها، شبکه های آبرسانی، زراعت، کشت، این همه دستاوردهای حکومت افغانستان بود و نظامی را که به وجود آوردن، نظام جمهوری، اینا رو میخوان که حفظ بکنن. مذاکرات به هر طرفی که به هر سمتی که جریان پیدا میکنه، چه در ایران و یا چه در دوحه طوری که شما اشاره کردین، که نقش هند و امریکا که گویا اینا دوستای هستن که خواست های نامشروع ندارن، چطور میتونه که افغانستان با حمایت این دو کشور دستاوردهای خود حفظ بکنن؟
چه سوال خوبی. ببینید، دولت آمریکا در حال به عنوان یک ابرقدرت مصالحی داره، این مصالحش باید حفظ بشه. میلیاردها پول خرج نکرده، این همه سرباز کشته نداده که بیاد و دست خالی برده. آمریکایی‌ها نگران چین هستن. اینی که شما میبینید نجیب الله رو طالبان میارن بیرون و بهش میگن اون باریکه مرزی با چین رو اجاره بدن به اینا و اون زیر بار نمیره و کشته میشه، دلیل بر اهمیت اون راهه. آمریکایی‌ها نمیخوان اون راه دست دشمنانشون بیفته. اونا در چین مصالحی دارن، در اقلیم سینکیان که چین مصالحی دارن، منطقه مسلمانشه، و همینطور در آسیای میانه. امریکا امروز در ازبکستان حضور داره، در چند کشور دیگر در اونجا هست. هندوستان هم نمیخواد در افغانستان یه دولت دشمن باشه، دولتی که هم دست پاکستان باشه و باعث آزارش باشه. پس هم امریکا و هم هندوستان مصالح خودشونو دارن، اما این دو دولت یک افغانستان قدرتمند میخوان، نه یک افغانستان ضعیف تکه پاره. حتی برای مسائل خودشون معتقدن افغانستان باید قدرتمند باشه، باید سر پا باشه و بتواند از مسائل خودش دفاع کنه. در اون صورت مسائل آمریکا و هند هم تأمین شده است، مضمون شده است، تضمین شده است. اینه که میخوام بگم اگر هند و اگر ایالات متحده این نگاه رو به افغانستان دارن، برای خودشون هم هست، ولی در این حال اونا معتقدن یک افغانستان قدرتمند یک ضرورت در منطقه، هم برای جلوگیری از اتباع جمهوری اسلامی، هم اتباع پاکستان و هم روسیه. برای افغانستان یک محور استراتژیکی که بسیار مهمه که قدرتمند بودن، آرام بودن، امنیت داشتن، همه اینا جزو اون خواستهایی است که کشورهای بزرگ جهان و دوستان افغانستان رو میخوان.
و در نهایت به نظر شما درگیری ها و خشونت های موجود در افغانستان چطور خاموش خواهد شد؟
اراده ملت افغانستان، این دشمنی ها، منطقه فکر کردن، منطقه‌ای فکر کردن، مذهبی فکر کردن رو کنار بگذارن. افغانستان هیچ راهی نداره جز این که هزاره و ازبک و ترکمن و پشتو همه دست در دست هم داشته باشن، با هم زندگی کنن، حاجید با هم زندگی کنن، نیان بگن بخیر رئیس مجلس باید حتما مثلا پشتو باشید و رئیس جمهوری، نه، همه ای افغان ها با هم شریکن در اداره کشورشون. من همونطور که گفتم وقتی میبینم در شورای وزیران افغانستان بانوی شیعه نشسته و یک وزارت مهم رو در اختیار داره، یک بانوی ازبک یا بانوی تاجیک یا بانوی پشتون نشسته اونجا و یک قدرت بزرگ در اختیارش هست، منو شادمان میکنه. در جمهوری اسلامی ایران بعد 42 سال انقلاب یک وزیر زن نداریم، در حالی که در افغانستان داریم. بعد از این همه مصیبت، همین مسئله برای مردم افغانستان افتخاره. بگذارید اینم بگم، من وقتی تلویزیون طلوع رو نگاه میکنم متاسف میشم که چرا در کشور من ایران همچین تلویزیونی نداریم، در حالی که ما 42 سال پیش بزرگترین شبکه تلویزیونی تمام منطقه رو داشتیم.
جناب دکتر علی نوریزاده، سپاس از صحبت شما. وقت برنامه به پایان رسیده، باز هم از وقت شما تشکر میکنیم.
منم سپاس میذارم.
دوست عزیز، آنچه را که شنیدید نظرات مهمان برنامه بود. انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای امریکا نمی باشد. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بوده. شب شما بخیر. خداوند یار و مددگار.